به نام خدا. کتاب عمی باز می گردد، جلد دوم، اثری از انریکه باریوس، یادداشتی از طرف مترجمهای اسپانیایی به انگلیسی. این کتاب برخلاف جلد اول این سری کتاب‌ها که به راحتی در اینترنت در دسترس قرار داشت، به زبان انگلیسی در دسترس نیست. ما بر این باوریم که پیام عشقی که عمی و دیگر فرازمینی‌ها سعی در انتقال آن به بشریت دارند، برای این جهان بسیار مهم است. به ویژه در دوران مدرن امروزی که مشکلات گوناگون نظیر بحران‌های زیست محیطی، نابودی گونه‌ها، بحران انرژی، فقر گسترده، جنگ و بی‌عدالتی جهان ما را در بر گرفته. جهان ما در معرض خطر است. چه بخواهیم این را اعتراف کنیم چه نخواهیم، به همین خاطر به منظور اشاعه عشق و هماهنگی در کسانی که چشمی برای دیدن دارند این مسئولیت را بر عهده گرفتیم تا این کتاب را به انگلیسی ترجمه کنیم و در دسترس آنها که به خواندنش اهمیت می‌دهند قرار دهیم. امیدوارم که هر اشتباهی در ترجمه رخ داده را ببخشید، چون ما مترجم‌های حرفه‌ای نیستیم. همچنین امیدوارم که نویسنده بتواند به خاطر ترجمه و انتشار این کتاب ما را ببخشد. ما قصد نداریم به شرکت انتشاراتی این کتاب ضرری برسانیم. اگر امکانش را دارید کتاب اصلی را نیز خریداری کنید و اگر از این کتاب خوشتان آمد لطفاً آن را به کسانی که فکر می‌کنید از آن بهره‌مند می‌شوند نیز بدهید. در کیهان یک راز قدیمی وجود دارد. زندگی چیست؟ خلقت برای چیست؟ دانشمندان برای یافتن پاسخ به سختی تلاش و جستجو می کنند، اما پاسخی نمی یابند و به همین خاطر نظریه پردازی می کنند. اما این راز قدیمی تنها خود را بر عشق، بر روشن ضمیری تصادفی حاصل از عشق آشکار می کند. این امتیازیست برای آنها که همچون کودکان ساده اند. انجیل. آشنایی با تومار کراتو پیر، کراتو پیر ساکن سیاره کیا. پیش گفتار. خاطرات عمی. من جیم ایکس هستم که ایکس همان راز است، چون نمیتوانم نام خانوادگیم را فاش کنم. دلیلش را میگویم، چون من یک کودک، دانش آموز و تنها هستم و کتابی نوشتم که بسیار مشهور شد. نام آن عمی کودکی از کهکشان است. من به ویکتور، پسر عمویم که عاشق ادبیات است، میگویم و او حرفایم را مینویسد. پس در واقع نویسنده اوست. او در بانک کار میکند و در وقت آزادش به خانه ما میآید تا با ماشین تایپش گفته های مرا تایپ کند. به این ترتیب بود که ما توانستیم کتاب اول عمی کودک کهکشانی را به پایان برسانیم. ویکتور بر این باور است که داستان من مزخرف است و یک سری تخیلات کودکانه است. او میگوید تنها به این خاطر داستان را تایپ میکند که تمرین کند، چون او میخواست یک رمان بنویسد، یک رمان واقعی. احتمالاً کتابش چیزی میشود برای شکنجه حاصل از درماندگی روحی. یک سری چیزهای مزخرف و خسته کننده. به خاطر محبوبیت عمی کودکی از کهکشان، سفینه فضایی و عشق، ویکتور می‌خواهد کتابی در مورد موضوعات فضایی بنویسد. او همیشه می‌خواهد بداند که من چطور دنیای موجودات فرازمینی را تصور می‌کنم. من هم آنچه دیدم را به او می‌گویم، نه تصوراتم را. او بر این باور است که داستان من واقعی نیست، که حرفایم من در آوردی است. او فکر می کند که من به راحتی داستان سرهم می کنم، هرچند که از داستان عمی کودکی از کهکشان که برایش تعریف کردم ذره ای هم خیال و تصور نبود. عمی وجود دارد، او دوست من است، یک بازدید کننده از جهان دیگر. او در انتهای تابستان بعد از غروب در یک ساحل دور افتاده پدیدار شد. او می توانست فکر من را بخواند، همچون مرغ دریایی پرواز کند و بزرگ سالان را هیپنوتیزم نماید. به نظر می آمد که بیش از 8 سال دارد. با این وجود می توانست فضایی را، سفینه فضایی را هدایت کند و دستگاه هایی بسیار پیچیده تر و پیشرفته تر از تلویزیون بسازد. او گفت که یک پیام آور یا استاد است. شاید هم بزرگ سال بود و ظاهر و قلب کودکانه داشت. او می توانست در عرض چند دقیقه با سفینه فضاییش من را به دیدن کشورهای مختلف زمین ببرد. بعد از آن به ماه رفتیم. خوشم نیامد، خیلی خشک بود و به نظر می رسید که با ذره‌بین به یک تکه پنیر خشک نگاه می کنیم. به علاوه با اینکه خورشید در آسمان بود، به نظر می رسید که آنجا همیشه شب است، چون آسمان همیشه سیاه به نظر می رسید. همین نگاه کردن به ماه را دوست داشت، یا در واقع همه چیز را دوست داشت. او از همه چیز خوشش می آمد و چیزی نبود که دوست نداشته باشد، به جز گوشت. دل او برای حیوانات کوچک می سوخت. بعد من را به جهان زیبایی به نام آفیر برد و بهتر از این که این جهان وجود دارد برایم نبود. این جهان واقعی است. این جهان نزدیک سیاره سرخ خورشیدی 400 برابر خورشید ما قرار دارد. این جهان واقعی است و نزدیک ستاره سرخ خورشیدی 400 برابر از خورشید ما قرار دارد. در آنجا پول مفهومی ندارد. همه بر اساس نیازشان کالا دریافت می کنند و این کالاها بر اساس آگاهی و حس حسن نیت افراد تهیه و تأمین می گردد. از آنجا که در اوفیر دروغگویی وجود ندارد، به پلیس، قفل، زنجیر، دیوار، سیم خاردار، نرده هم نیاز نیست. به دلیل مشابه آنها با اسناد قانونی زندگیشان را پیچیده نمی کنند، چون در آنجا دروغگویی وجود ندارد. پس پلیس، قفل، زنجیر، دیوار، سیم خاردار و نرده هم نیست و به همین دلیل مشابه آنها به اسناد قانونی زندگیشان را پیچیده نمی کنند. آنها با اسناد قدیمی و قانونی زندگیشان را پیچیده نمی کنند. آنجا به کشورهای مختلف تقسیم نمی شود و تنها یک کشور است و همه با هم برادرند و به همین خاطر هم جنگ و دشمنی در کار نیست. در آنجا تقسیمات مذهبی نیز وجود ندارد. آنها بر این باورند که خدا عشق است. همین. زندگی آنها در تلاش برای انجام کارهای نیک و پیشرفت روزانه سپری می شود. اما در عین حال لذت هم می برند. در آنجا همه چیز آزاد است. هیچ چیزی اجباری نیست. امی گفت که مردم زمین می توانند به این شیوه زندگی کنند. به همین خاطر هم لازم است که همه گفته های او را بدانند و درک کنند. عشق قانون اساسی کیهان است. وقتی این موضوع در قلب همه واضح شد، همه چیز بسیار آسان تر می شود. او همچنین گفت که اگر ما این موضوع را درک نکنیم، طوری خودمان را نابود می کنیم که دیگر قابل ترمیم نیست. این چیزی است که اینک در زمین در حال وقوع است. چون ما متمدن نیستیم، بنا به گفته امی، جهان‌های متمدن آنهایی هستند که از 3 پیش نیاز اساسی پیروی می‌کنند. 1. آنها قبول دارند که عشق قانون اساسی کائنات است. 2. آنها نباید با مرزها از هم جدا شوند، باید به یک ملت برادر تبدیل شوند. 3. عشق باید پایه و اساس هر سازمانی باشد. امی برای توضیح نکته آخر از مثال خانواده استفاده کرد. خانواده ها می توانند بدون انتظار چیزها را با هم سهیم شوند، چون با عشق به هم پیوسته اند. او گفت که همه ی جهان های متمدن به این شیوه زندگی می کنند. او همچنین گفت یک قانون کیهانی هست که همه ساکنین جهانهای بالاتر را از دخالت در روند تکاملی جهانهای نامتمدن باز می دارد. آنها تنها می توانند مطابق با طرح امداد اسرارآمیز به آنچه باید انجام دهیم اشاره ای ظریف داشته باشند. او از من خواست کتابی بنویسم و همه ی آنچه در کنار او تجربه کرده و آموخته‌ام را شرح دهم. او گفت که باید این کتاب را به صورت داستان بنویسم، نه به صورت یک رویداد واقعی. به همین خاطر من هم گفتم آنچه در امی کودکی از کهکشان بیان شده یک داستان است. و حالا عمدن دوباره این را تکرار می کنم. من هرگز یک موجود فرازمینی ندیدم. من هرگز به جهانهای بالاتر سفر نکرده ام. همه چیزهایی که در آنجا می گویم زایده خیال من است. گفتم. امضا جیم. آخرین جایی که دیدم سیاره صورتی بود. من در آنجا خودم بودم، اما به صورت یک فرد بالغ. در آنجا خانومی بود که سالها در انتظار من بود. او رنگ و رویی به رنگ آبی کم رنگ داشت و همچون ژاپنی ها به نظر می رسید. احساس کردم که ما عشق همدیگر هستیم. ناگهان همه چیز به حالود شد. امی گفت که این موضوع در آینده رخ می دهد، بعد از زندگی ها و تناسخ های بسیار. من تا بعدها متوجه این رویداد پیچیده نشدم. من تنها زندگی می کنم با مادر بزرگم. ما برای سپری کردن تعطیلات تابستان همیشه به ساحل می رویم. اما تابستان گذشته به خاطر مشکلات مالی قادر به این کار نبودیم. من خیلی ناراحت شدم، چون امی گفته بود که اگر کتاب اول را بنویسم او باز می گردد و فکر می کردم که دوباره در ساحل او را می بینم و یک بار دیگر او را پیدا می کنم. در ابتدا می خواستم در مورد این سفر ماجراجویانه به کل جهان بگویم، اما امی و ویکتور گفتند که چنین کاری انجام ندهم. آنها گفتند که مردم فکر می کنند احمق شدم، همون چیزی که ویکتور پسر عمویم در مورد من فکر می کند. من گوش نکردم. ما به مدرسه بازگشتیم و من این داستان شگفت‌انگیز را برای همکلاسیم که دوست بسیار خوبم هم بود تعریف کردم. هنوز به بخش سفر با سفینه فضایی نرسیده بودم که او به شدت به خنده افتاد. مجبور شدم بگویم که همه اینها شوخی بوده و می‌خواستم سر به سرش بگذارم. و به این ترتیب دوباره توانستم یک کودک معمولی باشم. به همین خاطر هم هست که نمی‌توانم هویتم را فاش کنم. فصل اول، تردید. من در نوشتن رمان به پسر عمویم کمک می کردم. او می خواست یک سری مزخرفات در مورد تمدن عظیمی از ککهای هوشمند بنویسد که از یک کهکشان در دوردست ها آمده اند و می خواهند با تلپاتی بر مردم زمین حکم فرمایی کنند و آنها را به استثمار بکشند تا برایشان اورانیوم استخراج کنند. از آنجا که این داستان بی‌معنی، تکراری، مضحک و مضر به نظر می رسید، او آزرده شد و از من پرسید که آیا داستان من در مورد امی خواب و خیال نیست؟ من در ابتدا به حرفایش توجه نکردم، اما او اصرار کرد. او از من دلیل خواست در مورد گردوهای فرازمینی. به او گفتم همانها که مادر بزرگم طعمشان را امتحان کرده بود، همانها که امی به من داد. ما به نزد مادر بزرگ رفتیم تا در این باره از او سوال کنیم. مادر بزرگ: ویکتور احمق است. او فکر میکند که امی خواب و خیال است. شما به او بگو. آیا شما گردوهای فرازمینی نخوردی؟ گردو بسرم؟ مادر بزرگ: فرازمینی. مادر بزرگ با دهان باز و در حالی که تعجب کرده بود پرسید: کی جیم؟ ویکتور با تمسخر گفت: خب گفتگوی جالبی است. پیروزمندانه این را گفت. به ویکتور در مورد تابستان گذشته که با هم به ساحل رفتیم بگو، یا یادت نیست؟ هر دوی شما می دانید که من حافظه خوبی ندارم عزیزانم. مثلا همین امروز صبح کیف پولم را در فروشگاه جا گذاشتم. وقتی مرد شیر فروش آمد همه جا دنبال کیفم گشتم. گردوهای فرازمینی را یادت نیست؟ همانها که خیلی دوست داشتی؟ از مرد شیر فروش خواستم تا قصابی من را همراهی کند. نه فکر کنم تا فروشگاه با من آمد. بله، خدا را شکر که آقای جانسون مرد بسیار محترمی است و آن را در جای امن برایم نگه داشته بود. من خیلی تلاش کردم اما مادر بزرگم هیچ چیز به یاد نمی آورد. ویکتور با لحنی رضایت بخش گفت: تو هیچ مدرکی نداری؟ قبول کن که همه اینها خواب و خیال بوده، یک رؤیای زیبا اما یک توهم مزخرف. من به دنبال مدرک بودم اما متاسفانه امی به جز گردوهای فرازمینی مدرک مادی و ملموس دیگری بر جای نگذاشته بود. من همچنان به این موضوع فکر می‌کردم تا اینکه چیزی به خاطرم رسید. مدرک دارم. چه مدرکی؟ وقتی امی رفت همه کسانی که در آن تفریحگاه بودند سفینه فضایی را دیدند. فکر کردم اینطوری ویکتور را شکست می‌دهم اما او تحت تأثیر قرار نگرفت. ویکتور، می‌دانم که آن روز یک چیزی مشاهده شد اما مطمئن نیستم که برای همین هم این داستان به ذهن تو رسیده. درسته؟ چیزی به ذهن من نرسیده. آنجا شاهدانی وجود داشتند. شاهدان یکی از 20,000 مورد نوری که در آسمان دیده شده؟ هیچ کس نمی‌داند آن نور چیست؟ شاید بازتاب‌های اتمسفری؟ بالون یا هواپیما باشد؟ نور در آسمان. اگر کسی بخواهد این را به سفینه فضایی ربط دهد، معلوم است که خیلی خیال و توهم دارد. اما گفتن داستان در مورد ارتباط با موجودی از یک سیاره دیگر دیگه آخرشه. چه برسه به اینکه بگویی به جهانهای دیگر هم سفر کردی. این دیگه خیلی زیاده رویه. تو میتوانی نویسنده خیال پرداز خیلی خوبی بشی. اما خیال و واقعیت را با هم قاطی نکن. تیمارستان هایی هست که اما این واقعیت حقیقت داره. ثابت کن. این امکان هست که تو همه اینها رو خواب دیده باشی. این امکان هست که تو نه یک واقعیت بلکه یک خواب رو به یاد آورده باشی. در این باره فکر کن. من نمیخواستم به چنین چیزهای اعتراف کنم. برای همین گفتم که خستم و نوشتن رمان را فردا ادامه میدهیم. اما آن شب به همه چیز شک کردم. اگر اینها خواب و خیال بود چی؟ اگر فقط یک خواب و خیال را به یاد آورده بودم چی؟ غیر ممکن به نظر می رسید. اما چه مدرکی داشتم؟ آن شب نگران شدم. به سراغ کتاب رفتم تا نشانه ای پیدا کنم. آن را خواندم. فکر کردم برای اولین بار با توجه بسیار تا اینکه در بخش‌های رو به آخر کتاب مدرک انکارناپذیری پیدا کردم. همون قلب بالدار که روی یک تکه سنگ حک شده بود خودشه. همینه. هم یک لباس راحتی سفید به تن داشت. در وسط سینه‌اش یک نشان بود، یک قلب نقره بالدار که در اطراف آن یک دایره بود. بعد او توضیح داد که این علامت به نشان اتحاد بشریت با عشق است. بعد از اینکه او رفت، این نشان در همان جایی که امی پسر فضایی را دیده بودم روی یک تکه سنگ نمودار شد. به نظر می آمد که آن نشان را روی سنگ ذوب کردند. یادم آمد که بارها این نشان را دیدم. آیا این هم بخشی از خواب خیال بود؟ خیلی مطمئن نبودم چون یادم آمد که یکی از فامیل های من ادعا می کرد که خواب های طولانی می بیند که جزئیات کامل از جمله گفتگوها هم در آن هست. او گفت که رویاهایش در شب هر شب پشت سر هم درست از جایی که شب قبل تمام شد ادامه پیدا می کند. درست مثل یک سریال. آیا دیدار من با امی هم چیزی مشابه همین رویاها بود؟ به این نتیجه رسیدم که تنها دلیل محکم من همان قلب بالدار روی سنگ در ساحل است. اگر آن قلب آنجا بود، امی و بقیه داستانیش حقیقت دارد. اگر نبود، همه چیز یک رویای زیبا بود. وقتی دوباره پسر عمویم را دیدم، اولین چیزی که گفتم این بود: مدرک وجود دارد. از چی؟ از اینکه دیدار من با امی واقعی بود. او بدون اینکه به من توجه کند پرسید چه مدرکی؟ همان قلب بالداری که روی سنگ در ساحل حک شد. دوباره توهم. همه اینا رو فراموش کن. بگذار رمانم رو بنویسم. داشتم فکر میکردم به جای ککای هوشمند یه گونه از عقرب‌های تلپاتیک رو جایگزین کنم. قبل از اینکه شروع کنی بیا به ساحل برویم. تازه هم که ماشین خریدی. چی؟ دیوانه شدی؟ آن ساحل چند صد کیلومتر با اینجا فاصله داره. من خیلی کار دارم. من به توهمات یک پسر خیال پرداز علاقه ندارم. اما به نوشتن این توهمات علاقه داری. این فرق داره. من از توهمات گستاخانه خوشم نمیاد. من داستانهای تو رو می نویسم تا تمرین کنم، اما موضوعات رو قاطی نمی کنم. این داستان تخیلیه، خیال محض، تمام. من با ناراحتی اعتراض کردم و گفتم این داستان حقیقت دارد؟ او با نارضایتی به من نگاه کرد و گفت من واقعا دارم برای سلامتی روانیت نگران میشم جیم. لحن حمایتی او من را دچار تردید کرد. صادقانه احساس کردم که دیوانه‌ام. برای همین خواستم که یک بار برای همیشه خودم را از این تردید خارج کنم. گفتم بیا یه کاری بکنیم ویکتور. بیا به ساحل بریم و اگر قلب بالدار آنجا بود که بود. اگر آنجا نبود من متوجه می شوم که اینا همه خیال است و دیگر موضوعات را قاطی نمی کنم. باز هم حرفای بیهوده. خب تابستان آینده به آنجا می ریم. تابستان آینده؟ هنوز 6 ماه تا تابستان مانده. صبر داشته باش. در تابستان ثابت می کنیم که تو خیالاتی شده بودی. بیا حالا رمان من را بنویسیم. یک گروه از عقرب‌های تلپاتیک اسمی کردم جلوی یک دیوار سنگ دل ایستادم. با عصبانیت گفتم پس خودم میروم، فرار میکنم. مهم نیست، من وسیله لازم برای رفتن به ساحل را پیدا میکنم. در ضمن به عقرب‌های تلپاتیک که تو هم علاقه من نیستم. اینها خیلی مسخره هستند. من هرگز دوباره به تو کمک نمیکنم. ویکتور که متوجه عصبانیت من شده بود گفت بهتر است بروم، فردا خوب میشوی. او ضمن آرزوی یک شب خوب برای من اونجا را ترک کرد. من فریاد زدم دیگه هرگز بر نگرد. بعد با عجله به اتاقم رفتم و آنجا ماندم. خودم را روی تخت انداختم و میخواستم گریه کنم. در واقع گریه کردم، اما نه خیلی زیاد، چون مرد نباید گریه کند. آن شب تصمیم گرفتم تا به جای گریه و زاری و غم و غصه خوردن برای مشکلاتم یک کاری انجام بدهم. در تاریکی چشمهایم را بستم و برای 1 ساعت تصور کردم که به ساحل رسیدم. عصر روز بعد ویکتور سوت زنان از راه رسید. کار را شروع کنیم قهرمان. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، اما من سرد و نچسب بودم. گفتم متاسفم، اما من خیلی تکالیف عقب مانده دارم. وانمود کردم که باید جغرافی بخوانم. ویکتور گفت اما فقط یک کم، میخواهم از جنگ بین 2 گونه از فرازمینی ها بنویسم، بین عقرب های تلپاتیک و آن آدم های خوشتینتی که تو تصور میکنی، همونهایی که در اوفیر هستند. این حرف خونم را به جوش آورد، اما طوری وانمود کردم که انگار اصلا اذیت نشدم. گفتم امکان ندارد، من را ببخش، باشه برای یه وقت دیگه. ویکتور گفت به نظر میرسد که هنوز از بابت اتفاق دیروز ناراحتی. گفتم زمین‌های استپی بسیار گسترده می‌شوند. ویکتور گفت ببخشید، استپ یعنی چی؟ نمی‌دانم. خب فکر کردم شاید خوب باشد که یک سفر به ساحل داشته باشیم. امید باعث شد که برای اولین بار به اون نگاه کنم. می‌توانیم جمعه عصر برویم؟ من چادر و چیزهای دیگر با خودم می‌آورم. می رویم تا ببینیم آن قلب روی سنگ هست یا نه، اما اگر اینقدر از دست من ناراحت باشی. با خوشحالی هیجان گفتم ناراحت؟ مسلمه که نیستم، اما چرا تصمیمت عوض شد؟ ویکتور گفت عوض؟ نه، موضوع نیست که دیشب نتوانستم بخوابم. و این ایده به ذهنم رسید که تو را به ساحل ببرم. بعد از اینکه این تصمیم را گرفتم، توانستم چشمانم را ببندم. نتیجه مراقبت جیم بود. به نظرم به تفریح نیاز دارم. دلم نمی‌خواهد در این روزها از دست من عصبانی بشوی تا کتابم، منظورم این است که در نوشتن کتابهایت کمکی نداشته باشی. خب نمیدانم چه اتفاقی افتاد، اما جمعه عصر سوار ماشین ویکتور شدیم و در عرض چند ساعت به ساحل رسیدیم. من هوای تازه اقیانوس را تنفس کردم و همه چیز خاطرات سفر فرازمینیم با امیرا به یادم می آورد. وقتی از ماشین پیاده شدم به سنگ ها نگاه کردم. حس می کردم که سفینه فضایی پسر کیهانی در بالای ساحل معلق بود.